این اپیزود 73 پادکست دغدغه ایرانه که در آذر 1401 منتشر میشه. من در اپیزود 72 با مجتبی لشکر بلوکی درباره علل عقب ماندگی ایران گفتگو کردم. لشکر بلوکی معتقد ما به صورت نسبی و در مقایسه با سایر کشورها عقب موندیم، ولی نسبت به گذشته خودمون، حتی نسبت به دو سه دهه قبل، در برخی ابعاد توسعه پیدا کردیم، ولی چون به اندازه بقیه توسعه پیدا نکردیم عقب مونده هستیم. لشکر بلوکی ایده های 10 نفر از محققان و نویسنده ها درباره توسعه رو مرور کرده و نهایتاً مدلی چند سطحی از علل عقب ماندگی ایران رو بر اساس نظرات اون افراد ارائه میکنه. تا اینجا بحثی بود که در اپیزود 72 بهش پرداختیم. اما حالا سوال مهم اینه که خب راهی هم برای بیرون رفتن از عقب ماندگی وجود داره؟ این بخش از کتاب استراتژی توسعه ایران حاصل تأملات و نظرورزی‌های خود مجتبی لشکر بلوکیه و در این اپیزود خواهیم شنید که چگونه به ایده‌هاش درباره راه‌های برون رفت از وضع موجود رسیده و چه راه‌هایی رو پیشنهاد می‌کنه. این همون بحثیه که در یادداشتاتون درباره قسمت اول گفتگو هم به ما متذکر شده بودین. سوالتون این بود که راه خروج از این وضعیت عقب ماندگی از نظر لشکر بلوکی چیه؟ حالا میتونید پاسخ رو بشنوید. قبل از شروع بحث این نکته رو هم توضیح بدم که ناشر کتاب استراتژی توسعه ایران مجتبی لشکر بلوکی این امکان رو فراهم کرده که اگر علاقه داشتید با استفاده از کد دیران کتاب رو با 10% تخفیف بخرید. با ارسال رایگان هم کتاب رو میفرستن. روش سفارش هم اینه که به نشانی تلگرامشون که در توضیحات کست باکس و تلگرام آوردیم پیام بدید و از کد تخفیف هم استفاده بکنید تا کتاب رو براتون ارسال بکنن. خب مجتبی جان، در قسمت اول این گفتگو شرح کردی که 10 محققی که ایده‌هاشون رو بررسی کردی درباره توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی ایران چی گفتن. بعد هم یه مدلی از علل عقب ماندگی ایران آوردی که مختصر شرحش دادی و شنونده ما اگر علاقه‌مند باشه میتونه در کتابت شکل مفصلش رو ببینه. حالا میخوام بپرسم راه توسعه ایران رو چه میبینی؟ نظر خودت چیه؟ چی کار باید کرد؟
اوکی. من برای اینکه به این سوال جواب بدم که خب حالا از اینجا به بعد چی کار کنیم، علاوه بر نظرات اون 10 نفری که بررسی کردم، نظرات آدم های دیگر هم بررسی کردم راجع به اینکه چه باید کرد، یعنی قسمت تجویزی ماجرا. اینجا یه ذره دست و باستر گذاشتم، نظرات آدم های مختلف آوردم، آقای ملکیان، آقای نیلی و آقای دکتر محمودی و و و اینا اضافه شدن به نظراتی که اونجا هست. قبلش یه نکته رو توضیح بدم. یه مقاله منتشر شد، یعنی گزارش پژوهشی در اصل منتشر شد راجع به بانک جهانی به نظر من منتشر کرد که آقا این به عبارتی مسیرهای توسعه کجا، که آقای فرانسیس فوکویاما و همکارش این رو منتشر کردن. به عبارت دیگه حالا اگر چیز بشه انتری پوینت، یعنی عزیمتگاه، اگر انتری پوینت رو ترجمه کنیم یا نقطه آغاز، عزیمتگاه به نظرم ترجمه قشنگ تری. بیان بگه آقا ما 4 تا عزیمتگاه داریم که اینا نقطه آغازن، یعنی تو از اینجا شروع میکنی به اونای دیگه ممکنه خط بشه. یکیش بحث دولت سازیه، یکیش بحث آزادسازی سیاسیه، یکیش رشد اقتصادیه و یکیش هم شکلگیری جامعه مدنی.
من مشخصات مقاله رو بگم. دانیل لوی نوشتن مقاله رو و فرانسیس فوکویاما. عنوانش هست استراتژی های توسعه، یک پارچه سازی و حکمرانی و رشد. مرکز پژوهش‌های مجلس سال 91 یا 92 اینو به فارسی ترجمه کرده، 37-8 صفحه است. میتونن جستجو کنن همین مقاله رو میتونن پیدا کنن.
کل مطلب هم انگلیسیشو و هم فارسیش هست و میتونن مطالعه بکنن. حالا من اومدم به این 4 تا، یعنی اینو گرفتم یه نقطه شروعی، گفتیم آقا اوکی، پس از اینجاها میشود نو استارت رو زد، ولی در مسیر رفت بقیه رم ازشون از اون خونه ها،
یعنی 4 تا نقطه شروع داشته باشیم. یا از دولت سازی شروع بکنیم،
دقیقا،
که البته فوکویاما تو بقیه کاراش بیشتر رو این تاکید کرد،
درست.
یا از آزاد سازی سیاسی شروع بکنیم، یا از رشد اقتصادی شروع بکنیم، یا از شکل‌گیری جامعه مدنی.
دقیقا.
یعنی دو تاش سیاسیه، یا یکیش هم سیاسی هم تکنوکراتیک بوروکراتیکه، یعنی دولت سازی، یکیش سیاسی آزادسازی سیاسی، یکیش رشد اقتصادیه که ماهیت عمدتاً اقتصادیه، و شکل‌گیری جامعه مدنیش هم اجتماعی و حالا سیاسی هم هست دیگه.
دقیقا.
شکل جامعه مدنی.
بعد من بر اساس بررسیایی که انجام دادم، نظرات بقیه عزیزانم خوندم، یه 2 تا عزیمتگاه دیگرم گفتم اندیشمنده ایرانی به این میتونن، یعنی بهش اشاره کردن که میشه چیزی کرد. در نهایت با ترکیب کار آقای فوکویاما و همکارش و دیدگاه‌هایی که اندیشمنده ایرانی داشتن، رسیدیم به 6 تا عزیمتگاه که حالا باید راجبش صحبت کنیم که کدوم یکی از اینا امکان پذیره، کدوم یکی از اینا باز هستن، کدوم یکی از اینا میشه به سمتش حرکت کرد. به عبارت دیگه اگر بخوایم از آسمان آرمان به زمین امکان بیایم، کدوم یکی از اینا رو میشه مبنا قرار داد؟
حالا لوی و فوکویاما تاریخی نگاه میکنن، میگن که کشورهای مختلف از کجاها شروع کردن. شما که دو تا ایرانی میگه، حالا خب این 6 تا گزینه ایه که در دسترس جهانیان بوده، رو میز ایناست.
حالا 6 تا چیه؟ من به این خاطر که با اون مدلی که توی اینکه چرا توسعه پیدا نکردیم هم یه همخونه پیدا بکنه، اگه خاطرتون باشه ما گفتیم یه لایه حکمرانی معلول داشتیم، یه لایه نهادهای سیاسی اقتصادی نامناسب داشتیم، خلقیات فرهنگی نامطلوب هم داشتیم. یا عزیمتگاه اینه که بریم حاکمیت رو توانمند کنیم، یا به عبارتی همون دولت سازی آقای فوکویاما. یکیش اینه که بریم سراغ افزایش گشودگی نهاد سیاست، یعنی تمرکزمون رو بزنیم سراغ این که نهاد سیاست در ایران دسترسیش بیشتر بشه، امکان مشارکت بره بالا، دموکراسی بیشتری داشته باشیم و موارد
به عبارتی مشارکت مردم در قدرت بیشتر بشه.
و اگر مثلا میخوایم بگیم این که دموکراسی انتخاباتی یه ذره بره جلوتر، یه پوستی بندازه، دموکراسی
واقعی تر بشه.
بعد یکیش بحث افزایش فراگیری نهاد اقتصاده، یعنی که مسیری که نزدیک به مسیریه که آقای فوکویاما اسمشو میذاره رشد اقتصادی. و یکیش بحث توسعه ریزنهادهاست که چند تا از اندیشمندای ایرانی صحبت کردن راجبش، که اینو چون یه ذره ناشناخته است یه ذره راجبش بیشتر صحبت میکنم. تقویت جامعه مدنی که هم تو دیدگاه فوکویاما بود، هم تو دیدگاه دوستانی که من دیدگاهاشون رو بررسی کردم. و یه بحث هم تحول در شخصیتی که خب خیلی از اندیشمندای ما رو این دست گذاشتن، از جمله مثلا آقای مصطفی ملکیان
و از جمله آقای رنانی
و از جمله آقای سریالقلم.
بله،
اصلا اینا آدمایی که خیلی چیز دارن. خب راجب ریزنهادها، چون بقیه‌اش فکر می‌کنم از روی عنوانش قابل فهم باشه دیگه، وقتی میگیم توانمندسازی حاکمیت و افزایش گشودگی نهاد سیاست و افزایش فراگیری نهاد اقتصاد و تقویت جامعه مدنی و تحول در شخصیت، فکر می‌کنم که یه تعریف اجمالی تو ذهن آدم هست. اما در مورد ریزنهادها یه توضیحی بدم، چون در نهایت هم چیزی که من انتخابش کردم همین ریزنهاد هاست. ببین، یه موقعی هست که ما میایم مثلا نظام انتخابات رو در کشور تغییر میدهیم یا قانون اساسی رو در کشور تغییر میدهیم. اینا داره صحبت از چیه؟ نهادهای کلان و تأثیرش هم خیلی زیاده و همه من هم میتونیم. اما یه موقع هست که شما رو بذارید یه خاطره تاریخی بگیم. توی چین کاملا کمونیستی که مالکیت معنا نداشت و همه چیز اشتراکی بود و اصولا اگر کسی صحبت از مالکیت میکرد خلاف قاعده بود و اصلا مسئله امنیتی بود، یه عده از کشاورزا آمدن گفتن آقا 18 تا کشاورز اگه اشتباه نکنم و حافظم یاری بکنه، آمدن با هم قرار گذاشتن گفتن آقا ما زمین ها رو بین هم تقسیم میکنیم، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش مهم بار خودش، به کار بقیه هم کار نداره. چون ما الان اینجوری که با هم کار میکنیم، بحث فری رایدینگ و سواری مجانی و کار نکردن و کار کردن و فلان حرفا، منم چقدر کار میکنم، ولی اگه هر کسی یه زمین کمی داشته باشه اون دست خودش باشه برای خوش کار. و به هم هم قسم شدن که اگر کسی آمد مخالف کار شد همه پاش بایستن کسی جا نزنه، چون میدونستن که این مسئله خلاف خلاصه
ایدئولوژی مارکسیستی حکومت.
دقیقا آقا این آمده این کار کردن و بهرهوریشون به شدت رفت بالا و این خیلی تولید خیلی بالایی داشتن. ببینید واقعا الان ما ممکنه یه ذره خندمون بگیره که خب 18 تا کشاورز با هم تا چه ایرادی داره واقعا این کارو بکنن، ولی اون موقع اصلا این خط قرمزها رو رد، یه ساختار شکنی به معنای دقیق کلمه بود. در این حد که خلاصه سیستم امنیتی حکومت اون موقع روی اینا حساس شد و مسئله تا بالاترین فرد حکومت رفت بالا، 18 نفر با هم توافق کرد. میخوام بگم تو اون شرایط،
اگه شنونده ما خواست اون شرایط رو ببینه میتونه گزارش همج مغلو رابینسون از چین اون موقع و تأثیر این، چون فوری بهشون عنوان بورژوا رو میچسبوندن دیگه.
دقیقا.
و بهترینش گزارشی که یوهوا میده از یه کتابی داره به اسم چین در 10 کلمه، به فارسی هم ترجمه شده. یوهوا اونجا میگه میخوام براتون تو 10 تا کلمه که در مورد هر کلمه یه مقاله هم نوشته، یه فصل کتاب نوشته، میگه میخوام توضیح بدم چین زمان ماو یعنی چی و چگونه ممکن بود بابت همین که یه کسی مالکیت رو در حد همین 18 نفر به رسمیت بشناسه بقیه بریزنش و ببندنش به ماشین، بکشنش رو زمین و نابودش کنن. یعنی این اتفاق خیلی اتفاق کوچیکی نیست در اون زمان چین.
دقیقا. بعد این موضوع اینقدر خلاصه ساختار شکنانه بودی که میره تا بالاترین سطح و بنابراین بوده که این آدما قلب و غم بشن، ولی در حسرت حاکم وقت اون موقع تصمیم میگیره که نه، برخورد نشه، بره اتفاقا این کار بررسی بشه و اگر قابلیت این رو داره که تعمیم پیدا بکنه یه ذره جدیتر، به جای اینکه به عنوان یک انحراف به این قضیه نگاه کنه. ما توی مدیریت میگیم یه بعضی وقت از یک کانسپتی استفاده کنیم به نام انحراف مثبت، یعنی یه موقع هایی که انحراف وجود داره ولی اتفاقا بهتر از وضعیتی که ما انتظار داشتیم، به عنوان یک انحراف مثبت به این قضیه نگاه کنیم. و الان تندیس اون آدما، اصلا اون روستا و اون ده به عنوان نماد هست و تندیس اون آدما وجود داره و یک انحراف مثبت، یک قواعد جمعی بین 18 نفر تونست تأثیر بذاره روی زندگی بیش از 1 میلیارد نفر. وقتی میگم ریزنهادها یعنی این که یه موقع هست داریم راجع به چه میدونم قانون انتخابات صحبت میکنیم، یه موقع هم هست میام میگیم آقا تو محله ما چیکار بکنیم، توی استانمون چیکار بکنیم، توی تنظیم روابط بین یه جمع کوچکتری. ممکنه شما به من بگید که این مثال از چین بود، آیا ما در ایران هم مثال داریم؟ آره از ایران هم مثال داریم. وقتی صحبت از نهاد میکنیم یعنی این که چه چیزی مجازه چه چیزی مجاز نیست، چه چیزی پاداش دریافت میکنه و چه چیزی تنبیه میشه. قواعد نهادی در روز روزگاری در سرزمین ما این بود که دخترها نباید درس بخونن. اصلا چه معنی داره دختر درس بخونه؟ ولی یه آدمی پاش وایستاد، هزینه شد داد، از یک مدرسه کوچک شروع کرد، چندین و چند بار مدرسهش رو آتیش زدن، بستن، خودش رو به پاش تیر زدن، از شهرش رو عوض کرد. امروز که من و شما اینجا هستیم تعداد دانشجویان دختر از تعداد دانشجویان پسر بیشتره. بنابراین وقتی ما صحبت از ریز نهاد میکنیم، یعنی ممکنه یک ابتکار نهادی، یک جایی، یک کاری ما انجام بدیم، این تعمیم پیدا بکنه بره و در یه جامعه بزرگتر بشه. یا مثال دیگه براتون بزنم، اگر خاطرتون باشه ما راجع به خصائل ایرانی صحبت میکنیم، گفتیم که ما دایره شعاع اعتمادمون کوچکه، ما دیگر حراسیم، به دیگران سخت اعتماد میکنیم. میخوام بگم که همین ریزنهادهایی که همین جوونا که خیلی هاشون هم نسل زدی هستن، دارن یک کاری میکنن که ما با هم بیشتر اعتماد کنیم. مثال میزنم، اولین باری که من از دیجی کالا میخواستم خرید کنم با ترس و لرز خرید میکردم. حتی زمانی که میگفتم که مثلا اینا بی جنس رو فرستادن، من بیام پولم در خونه میدادم، یعنی اینترنتی پرداخت نمیکردم، اعتماد نمیکردم به اینا. آها، میگفتم بابا اینا اگه پول منو بخورن چه اصلا اینا کی هستن چی هستن. ولی الان به راحتی پولو پرداخت میکنم و برام هم میاد و مطمئنم که اگر هم بد باشه از من پس میگیرن. اینا کاری کردن که من بتونم به دیگران اعتماد بکنم. اسنپ کاری کرده ما میتونیم به دیگران اعتماد بکنیم. یا اگر خاطرتون باشه، ما روزی روزگاری هممون در این گناه مشترکیم که فیلم هایی رو از روی سی دی کپی میکردیم به همدیگه میدادیم و چیزش رو رعایت نمیکردیم، حق مالکیت معنویش رو رعایت نمیکردیم. ای هنرمندا میومدن میگفتن آقا نکنید این کارو، این اقتصادی به اقتصاد هنر ضربه میزنه، ولی ما گوش نمیدادیم چون امکانش نبود که بخوایم اینو گوش بدیم. ولی وقتی فیلمو نماوا و بقیه پلتفرم‌های استریم کردن فیلم ها آمد، ما هممون داریم رفتار متمدنانه تری، رفتار اخلاقی تری. بنابراین یک ریز نهاد، یک ابتکار نهادی، یک کار میتونه توسعه پیدا بکنه و مطمئنن نسل بعد از من اخلاقی تر خواهد زیست به خاطر این ریز نهادها. کما اینکه نسل بعد از اولین دختری که با موی کوتاه شده پسران رفت مدرسه، زندگی آگاه تر از نسل قبلش زندگی کرد و همین رو به خاطر همین ریزنهاد هاست. پس برگردم به پس اصلی، ما 6 تا از
بذار اینجا تا اینجا رو من بحث خوبی شد، سوای این که باش موافق باشیم یا مخالف باشیم شنونده ما چه برخوردی داشته باشه. بذار میخوام این بحث تو دو تا جمله جمع‌بندی بکنم ببینم خودت موافقی، چون کتاب تو که میخوندم این دو تا عبارت تو کتاب نیست، اینا رو دارم خودم صورت بندی میکنم. از اون مثالی که میگی که یک کسی پای رفتن دختران به مدرسه وایساد، هر چقدر هم زدنش، مدرسهش رو آتیش زدن، هر کاریش کردن، این پاش وایساد. اولا پای یه چیز محدود وایساد، گو آقا من نمیخوام مثلا آسمون به زمین برسه، نمیخوام، من میخوام دختران برن مدرسه، یعنی یه خواسته محدود. خب اما گفت پای همین خواسته محدودم نامحدود وای میستن. به عبارتی میشه این گفته تو رو اینجوری صورت بندی بکنیم، بگیم ما میتونیم روی ریزنهادهای وایسیم برای خواسته های محدود اما مقاومت نامحدود، یعنی نامحدود پای این وای میستیم که این محدوده
درست بشه.
این یه طرفه این جملته یا این ایدته که به نظر من یه استراتژی هم از توش در میاد، یعنی یه استراتژی توسعه به معنای مقاومت نامحدود برای خواسته های محدود، که حالا نمیدونم اینو موافقی یا نه، اینو میخوام پیوندش بزنم به اون بحث موفقیت های کوچک خودم.
دقیقا.
یعنی اگر بر سر هر موفقیت کوچکی که خودش یک خواسته محدوده به طور نامحدود وایسیم، در دراز مدت این محدودها یا خواسته های محدود در تعامل و با یه دینامیسم پیچیده‌ای وقتی به هم وصل میشن و اتفاقای بزرگ هم رقم میزنن. دو، وقتی میگی فیلم و نماوا و بقیه اخلاق کپی رایت رعایت نکردن ما رو اصلاح کردن، یه معنیش اینه: یک، هزینه خریدن یه کپی سی دی قاچاق الان امروز خیلی بیشتر از هزینه اینه که ما یه اشتراک نماوا بخریم. به عبارتی نماوا و فیلمو هزینه دسترسی قانونی رو کاهش دادن، به علاوه این که راحتی رو هم بالا بردن. یعنی ما باید بریم مثلا میدون انقلاب بگردیم یه سی دی قاچاق پیدا بکنیم، تازه مثلا من یه موقعی عادت داشتم این فیلمای که دوست داشتم و آرشیو میکردم، بعد از یه مدتی که اینا 150 تا فیلم شد این کیف سی دی 15 16 کیلو بود دیگه.
آره.
یعنی اصلا این اولا جا میگرفت، بعد
ما هممون این تجربه رو داریم،
بعد هر دفعه میخواستم بگردم توش یه فیلم برای مهمون پیدا کنم بدبخت میشدم. خب الان تا اونجا که میدونم تو یکی از اینا مثلا نماوا 70 هزار تا چیز وجود داره، یعنی محتوا وجود داره هم از فیلم و سریال و اینا. اینا رو اگه من میخواستم تو خونم اون کیف سی دی کنم که یکی از اتاقامو کلن باید میذاشتم برای این داستان. به عبارتی یک استراتژی هست خواسته های محدود اما مقاومت نامحدود. دو، هر چقدر بتونیم هزینه بهتر زیستن رو کاهش بدیم. مثلا هزینه اخلاقی زیستن. حالا اگه ریزنهادهای ما، دارم از طرف تو پیشنهاد میکنم، ریزنهادهای ما بتونن هزینه اخلاقی زیستن، هزینه قانونمند زیستن رو کاهش بدن، میتونن تحولی در نظام اجتماعی ایجاد کنن. به عبارتی دیجیکالا، اسنپ، بقیه هزینه اعتماد کردن رو پایین آوردن.
دقیقا.
یعنی شما اعتماد میکنی میخری، بعدم دیجیکالا بهت گفته که اگه که نپسندیدیم بیا پس بده، من پس میگیرم.
درست.
یه موقعی میرفتیم از مغازه مداد میخریدیم، میخواستیم ببریم بهش پس بدیم، جرئت نمیکردیم، ممکن بود خلاصه دعوامون بشه اتفاق. ولی الان دیجیکالا دعوا نمیکنه، یا یه جیه پلتفرم دیگه پولتو پس میده، جنستو پس میگیره. پس دو تا استراتژی، مقاومت نامحدود برای خواسته های محدود و ریزنهادهایی که هزینه به عبارتی
درست زیستن،
درست زیستن یا توسعه یافته زیستن رو کاهش میدن.
دقیقا.
موافقی؟
آره.
میخوام تلاش برای شکل دادن به یه ریزنهاد رو معرفی کنم و همزمان کمک هم بخوام. بهمن پارسال تحقیق رو شروع کردم درباره احساس دانشجوها درباره کارآمدی آموزش‌های دانشگاهی. شما هم احتمالاً احساس کردید که آموزش‌های دانشگاهی و صرف 4 سال یا بیشتر وقت از عمرتون برای گذروندن این آموزش‌ها به اندازه‌ای که وقت گذاشتید حاصلی براتون نداشته. در فردای گرفتن مدرک دانشگاهی اغلب دانشجوها مهارت خاصی بلد نیستند که بشه باهاش شغلی تو بازار کار دست و پا کرد یا خودشون کاری رو شروع بکنن. نداشتن مهارت کافی البته یه مسئله جهانیه و تو ایران به دلیل نوع آموزشی که تو دانشگاه ارائه میشه خیلی هم جدی تره. یه پژوهش ساده با پرسشنامه هم درباره نیاز بنگاه‌ها به نیروی کار انجام دادم. فهمیدم عمده بنگاه‌ها از نداشتن نیروی انسانی با کیفیت گلایه دارن. فکر کردم اگه یه جایی باشه که آموزش‌های مهارتی در زمان کوتاه و با هزینه کم ارائه بشه، نه مثلا آموزش‌های 2 ساله یا 4 ساله با کلی هزینه مستقیم و هزینه فرصت، و آموزشاش بر اساس نیازسنجی بازار کار باشه و چیزی رو آموزش بده که بشه در بازار کار براش تقاضا پیدا کرد، ممکنه به درد خیلی ها بخوره. یه جایی که آدمای دنبال مهارت رو وصل کنه به آموزشگاه‌های مهارت آموزی و بعد اونا رو وصل کنه به بنگاه‌هایی که دنبال نیروی کار می‌گردن. روزی که مشتبه لشکر بلوکی در گفتگو از ریزنهاد حرف زد، پیش خودم گفتم تو هم دنبال ایجاد یه ریزنهادی، یه جایی که شاید بتونه زندگی خیلی ها رو بهتر کنه. درست تو همین حال هوا کتاب مبارزه با نابرابری که تازه آبان 1401 منتشر شده رسید دستم. فصل 12 کتاب درباره اینه که اقتصاد آلمان و آمریکا هر دو با تکانه ناشی از ورود عظیم چین به اقتصاد جهانی مواجه شدن، اما چرا آلمانی ها خیلی بهتر و موفق‌تر با این عامل عظیم کنار اومدن؟ یکی از جوابایی که کریستیان داستمن به این سوال میده اینه که مناسبات صنعتی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و نظام کارآموزی آلمان باعث این پاسخ متفاوت آلمان و آمریکا شده بود. حالا دیگه آموزش مهارتی برام معنی یه ریزنهاد مبارزه علیه نابرابری هم پیدا کرد. حالا ما داریم تلاش میکنیم پلتفرمی رو اجرایی کنیم که آدمای دنبال مهارت آموزی رو به بنگاه‌های دنبال نیروی کار ماهر وصل کنه. این کارو داریم با دانشگاه علمی کاربردی رعد انجام میدیم. این دانشگاه حاضر شد از اول امسال سرمایه‌گذاری اولیه روی راه اندازی یه همچین پلتفرمی رو قبول کنه. حالا بر اساس یه پژوهش در بین بنگاه‌ها رسیدیم به اینکه آموزش با کیفیت حسابداری در زمان کوتاه و با هزینه کم میتونه نقطه شروع خوبی برای تست کردن این کار باشه. اولین دوره رو با عنوان آموزش حسابداری مالی 1 با یکی از برترین استادان حسابداری برای آزمایش اولیه طراحی کردیم. شما به عنوان فرد یا شرکت ممکنه خودتون یا برخی کارکنانتون بخواید یا بخوان در این دوره شرکت کنن. ممکنه به عنوان شرکت حاضر باشید آموزش دیده های تایید شده و قبول شده این دوره رو استخدام کنید. خلاصه اگه علاقه دارید از پیشرفت این ایده و خلق یه ریزنهاد کمک به مهارت آموزی حمایت کنید، میتونید با شماره و ایمیلی که در توضیحات کست باکس و تلگرام آوردیم تماس بگیرید.
حالا من ریشه های اینم بگم. ببین مثلا آقای فراستخواه، نمیدونم دقیقا از عنوان ریزنهادها استفاده کرده یا نه، ولی تو ایده هاش این هست. یا آقای کرمانی، اسم کوچکش امیره ها،
امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی دانشگاه کالیفرنیا،
آره، ایشون هم معتقده. میاد میگه آقا نیا کن، یه موقع هست که ما میریم سراغ بیگ بنگ تئوری، یه موقع هم هست که میایم توسعه رو به مثابه یه حل کردن یه پازل، جور چیدن یه سری پازله، یعنی یه سری پازل های کوچیک کوچیک که نمیدونیم کی و کجا این پازل ها تکمیل میشه، کی و کجا این پازل ها با هم هم‌افزایی پیدا میکنه. ولی الان عقلمون میرسه که آقا دخترها با درس بخونن. یه بار هست که من میرم یه حرف کلان کلی بزرگ میزنم که نشدنیه، یه بار میام پاش وای میستم همین دخترها درس بخونن، یه بار میام پاش وای میستم میام میگم آقا آدم، مثلا باز یه مثال غیر ایرانی بزنم، مثلا محمد یونس بنگلادش آمده گرامی بنک رو انداخته، قواعد نهادی اصلا بانکداری رو کلن تغییر داده. نیومده گفت آقا من همه مشکلات اسلام مسلمین رو حل میکنم، نیومده گفت من همه دنیا رو مسئله حل میکنم، گفت آقا من فقط یه کار میکنم، آدم ها مایکرو کردیت میگیرن، خورده اعتبار میگیرن، خیلی هم کم، بعضی وقت در حد 2-3 دلار، ولی با همین 2-3 دلاره میتونن از اون چرخه چیزه بیان بیرون. با این کار خودش و الان یه مجموعه خیلی بزرگ شده که فراتر از مجالسش هم داره کار میکنه. بنابراین و خود شما هم خاطرم هست که بحث موفقیت های کوچک و یا بحث تواضع دولت متواضع رو خاطرم هست، یا رو تأکید
دولت فروتن،
دولت فروتن، ببخشید.
حتی ایده اصلی مال کروزیه است، مال میشل کروزیه است، دولت فروتن.
آها.
او اصلا یک کتاب داره تحت عنوان دولت فروتن که دکتر مجید وحید به فارسی ترجمه کرده. من توصیه میکنم واقعا شنونده ما کتاب دولت فروتن میشل کروزیه رو بخونه.
آره. به اونجا حالا میخوام بگم، ببین پس شما از یه زاویه گفتی، آقای فراستخواه از یه زاویه گفته، آقای دکتر کرمانی از یه زاویه گفته، و من از یه زاویه دیگه بهش رسیدم، ولی همه اینا داره یه حرفا میزنه. میاد میگه آقا نیا کن، توسعه شبیه یک معجزه نیست، توسعه یه چیزی نیست که یه شبه اتفاق بیفته. حتی اگر هم در یه دورانی یه دفعه میبینه که یه کشوری یه دفعه تیک آف میکنه، پشت بندش یه سالهای نهفتگی وجود داره، یه چیزایی چیده شده کنار هم دیگه، و بعد در یک پنجره فرصت تاریخی این کارهای کوچکی که کردین دست به دست هم میده و بعد میتونه معیشت ما رو متحول کنه. بنابراین از یه بار هست که ایده های بزرگ و آرزوهای بزرگ نشدنی داشته باشیم و ناامید بشیم از شدنشون. یه بارم هست که آقا هر کسی توی محله خودش، توی مدرسه خودش، توی بیاد اون کاری که فکر میکنه درسته انجام بده.
البته این سطح بندی هم داره دیگه. یعنی این نمیدونم تو چه جوری فکر میکنی، ولی من تو موفقیت های کوچک بحث این بود که من روستایی یه موقعی اگه مثلا مدل گاوداریمو یکم علمی تر کنم که بهره وری یا چربی شیر گاوم بره بالا، این برای من میشه موفقیت کوچک. خب اما اگه مثلا یه کارخونه دامداری صنعتی بزرگ که مثلا 10,000 رسگام داره اونم بیاد همین کار کوچیک رو دو تا گاو بکنه، دیگه اون موفقیت کوچک نیست، او باید یه کار بزرگتری بکنه. یعنی مثلا یه حزب سیاسی بیاد توی یه کوچه مثلا میزان چربی شیر رو ببره بالا، بهش نمیگیم این موفقیت کوچک، چون این حزب سیاسی ازش یه انتظار دیگه‌ای وجود داره. به عبارتی این ریزنهادها، این که به چه چیزش بگیم موفقیت کوچک و بگیم دستاورد، بسته به سطحشون داره. وقت برای حکومت هم موفقیت های کوچکش فرق میکنه. مثلا اگه حکومت هم بیاد بگه که من یه کاری کردم که توی یه کوچه‌ای دارن تا دیروز بز نداشتن، ولی این امرادا نگاه کنید همشون بز دارن، میگیم که آقا این
نیست، درست دقیقا.
یعنی تو یه کار دیگه باید بکنی.
موفقیت کوچک من با موفقیت کوچک شما کاملا متفاوت،
بسته به سطحمون، بسته به اختیارمون دقیقا. و مسئولیتمون.
فقط اون تأکیدی که من دارم اینه که وقتی ما صحبت از ریزنهادها میکنیم، ما به هر موفقیت کوچکی ریزنهاد نمیگیم، میگیم اون موفقیتی که منجر بشود که گرامر زندگی جمعی تغییر بکند. فیلمو، دیجیکالا، گرامین بانک، اون 18 نفری که تو چین این کار کردن، اون کسی که مدرسه را انداخت، قواعد زندگی جمعی ما رو تغییر دادن. بنابراین من اگر مثلا به جای 10 تا کتاب 12 تا کتاب بمیسم، این موفقیت کوچکه برای من، ولی
گرامر رو عوض نکرد.
آره، گرامر رو عوض نکرد. پس من وقتی میگم موفقیت کوچک، منظور موفقیت کوچکی است که گرامر زندگی جمعی ما رو یک کوچولو بهبود بده، ما بتونیم بهتر با هم زندگی کنیم، کم هزینه تر با هم زندگی کنیم و بتونیم عادلانه تر، منصفانه تر، آزادانه تر زندگی بهتری داشته. حالا من اینو توضیح دادم، ببین پس برگردیم و شیشتا عزیمتگاه.
بذار اینجا یه سو استفاده بکنم، یه صورتبندی کردم، گفتم مقاومت نامحدود برای خواسته های محدود. اگه اینو با این جمله تو پیوند بزنم، یعنی مشتبه لشکر بلوکی میگه که ریزنهادها اونایی هن که گرامر زندگی رو عوض میکنن، من با اون صورتبندی خودم یعنی مقاومت نامحدود برای خواسته های محدود جمعش میکنم، میگم که نگاه تو رو میتونیم اینجوری بگیم: توسعه وقتی اتفاق میفته که ما بر سر خواسته های محدودی که اگه رخ بدن گرامر زندگی رو عوض میکنن، مقاومت نامحدودی داشته باشیم. یعنی رو همونا وایسیم و وایسیم اگه موفق شدیم گرامر زندگی رو یه ذره،
بله،
و هر کسی اگه تو سطح خودش یه ذره گرامر زندگی رو عوض کنه، اون وقت در کل یه دفعه میبینیم که این پازله جورچینه
دست میدن. آره، دست میدن، هم افزایی ایجاد میشه،
یه دینامیسم خاصی شکل میده که هم افزایی سینرژی توش رخ میده.
این ما 6 تا به اصطلاح گزینه استراتژیک داشتیم یا 6 تا عزیمتگاه داشتیم. بحث افزایش گشودگی سیاست بود، افزایش فراگیری اقتصاد بود، توانمندسازی حاکمیت بود، تقویت جامعه مدنی، توسعه ریزنهادها و قطعات پازل و تحول شخصیت ایرانی. من اومدم گفتم که ما وقتی می‌خوایم یه استراتژی انتخاب کنیم، باید اول خودمون رو چقدر این امکان پذیره، این که حالا اگر این اتفاق افتاد چقدر این اثرگذاره و آیا حاکمیت، آیا آمادگی این رو داره یا نداره، یعنی این رو استقبال میکنه ازش. دو، اصلا مردم آمادگیشو دارن، یعنی اراده ملی به این تحقق، این خلاصه معطوف شده یا نشده، و در ضمن اگر بخواد اصلا این اتفاق بیفته، اینا افق تأثیرش کیه. وقتی اینا رو، این معیارهای پنجگانه رو گذاشتم، در نهایت به دو تا استراتژی اصلی رسیدم و دو تا استراتژی مکمل. استراتژی اصلی من چی بودن؟ یکیش همین ریزنهادها بود که من اسمشو گذاشتم نیلوفر آبی. عمدنم نیلوفر آبی رو گذاشتم. اصولا نیلوفر آبی مصداق یه گیاه خودروه که میاد توی مرداب ها، یعنی در یه فضای نامناسب، هیچ کس برای توسعه فرش قرمز پهن نمیکنه. هیچ کشوری رو فرش قرمز به توسعه نرسیده. اینجوری نبوده که فرش قرمز پهن کنن برای کشوری، کشورم بیاد خیلی خوشتیپ و اینا بیاد بره مثلا به توسعه. اما انگلستانش رو نگاه کنید، مسیرش پر از جنگ و جدل و دعوا و خونریزی و اینا. حالا نیلوفر آبی یه جایی که یه گلیه که توی لجن و مرداب رشد میکنه. خیلی جالبه برای من، یعنی اگر شما در یک خاک ترتمیز با محیط چی میگن این محیط گلخانه ای، آره این هنر نیست. نیلوفر آبی اتفاقا در لجن و مرداب رشد میکنه و از کوچک شروع میکنه خودش رو توسعه میده و ویژگی جالبش اینه که اکوسیستم خودش رو تمیز میکنه، یعنی کثیفی‌ها رو به خودش جذب میکنه و هر کثیفی هم باشه از رو برگاش میرزه پایین. این ویژگی‌های خاصش این نیلوفر آبی خیلی استثنائیه تو گل‌ها. بنابراین نیلوفر آبی نماد موفقیت‌های کوچکیه که توی محیط نامناسب که کسی فرش قرمز پهن نکرده شکل میگیره، ناامید نمیشه. و یه ویژگی جالب داره که بعضی وقتا شما فکر میکنید نیلوفر آبی از بین رفته، ولی این میمونه و در یک موقعیت دیگه دو مرتبه سر برمیاره. یعنی حتی اگر که این استارتاپ هایی که روی زندگی جمعی ما، نه هر استارتاپی، مثلا اگه یه استارتاپی هست که روی مثلا فسکو که نانو تکنولوژی کار میکنن، رو من نمیگم این موفقیت توسعه‌ایه یا ریزنهاده، برخی از استارتاپ ها، این استارتاپ ها
همونایی اگر... که گرامر زندگی رو عوض میکنن،
حتی اگر این استارتاپ ها شکست خوردن هم من ناراحت نمیشم، چون این بذرش در این کشور میمونه و دوباره از یه جای دیگه سر برمیاره. اینا نیلوفران آبیان. پس من اعتقاد دارم که هر کسی باید فکر کنه که نیلوفر آبی من توی زندگی چی میتونه باشه، من کجا میتونم یه نیلوفر آبی بکارم و این نیلوفر آبی ادامه پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و تأثیر بذاره روی کشور.
بذار این بحث تو بگم، تئوریکش هم یه جایی توسعه پیدا کرده. دو تا از دوستان یه کتابی رو ترجمه کردن به فارسی به اسم کارآمدی در محیط نهادی ناکارآمد. این واژه انگلیسیش هست pockets of effectiveness یا کانون‌های اثر بخشی. اصلا اصل ایده از اینجا شروع شد که مثلا یک کشورهای خیلی فاسد و ناکارآمدی مثل نیجریه، چگونه در نیجریه‌ای که اصلا فساد قوقا میکنه، یه دفعه یه سازمان غذا و دارو در نیجریه پدید شد، یه رئیسی پیدا کرد و این رئیسه اومد و اصلا این سازمان غذا و دارو رو چنان متحول کرد که نیجریه‌ای که همه کشورهای اطرافش واردات دارو از نیجریه رو به دلیل تقلبی شدن داروها ممنوع کرده بودن، واردات دارو از نیجریه رو آزاد کردن، چون این تونست اصلاح کنه. و یه سوال پیش اومد که مگه میشه در یک کشوری در نهایت فساد و ناکارآمدی یه رئیس اداره بیاد و یه سازمان سالم درست کنه؟ یا مثلا چگونه یه شرکتی مثل امبرایر در برزیل میاد هواپیما سازی میشه که هواپیما به امریکا صادر میکنه و یه ادبیاتی شد تحت عنوان pockets of effectiveness، بسته های اثر بخشی، که حالا اونجا ترجمه کردن کانون های اثر بخشی. و اصلا کانون های اثر بخشی میخوام میگم به نیلوفر آبی تو خیلی نزدیک دقیقا میشه. یعنی ادبیات تئوریکی از دهه 1990 به بعد، حتی از اوایل دهه 2000 توسعه پیدا کرده که امکان پذیره، یعنی در بدترین محیط ها هم میشه تحت شرایطی یه نیلوفرهای آبی شکل بگیرن و نوعی لکه‌گیری صورت بگیره، یعنی در یک بستر، در یک بوم سیاه، یواش یواش لکه‌های سفید ایجاد بشن، بعد این لکه‌های سفید که به هم میپیوندن بعد یه کارآمدی عمومی ایجاد کنن. یعنی اون چیزی که تو اسمشو میذاری نیلوفر آبی، امروز دیگه خیلی ادبیات تئوریک روشنی داره، نشر روزنه کتاب رو منتشر کرده، کارآمدی در محیط‌های نهادی ناکارآمد.
دقیقاً. حالا من خیلی علاقه دارم که همیشه مثال از ایران بزنم که آدما فکر نکنن که این مثال این چیزا فقط، یعنی خیلی دوست دارم مصادیق ایرانیش بگم. ببین مثلا خاطرم هست اون موقعی که صحبت از پلیس 110 بود، کسی باورش نمی‌شد. آدما گفتن بابا ما میریم تو کلانتری، هیچ کی جواب ما رو نمیده. ولی توی یه محیط اداری که تو کل محیط، یعنی کل سیستم خدمات رسانی حکومت، بخش عمومی که سرویس دهی خیلی ضعیف بود، پلیس 110 شکل گرفت و پلیس به علاوه 10 هم شکل گرفت و هر دوتاشون به ما ثابت کردن که نمیشه این کار کرد.
یعنی میشه یه سطح خدماتی بالاتر از اون چیزی آره. که هست و خلق کرد
و همین پلیس به علاوه 10 شد منشأ این پیشخوانهایی که الان شما میبینید. یعنی این در حد خودش هم باقی نمود و پلیس به علاوه 10 الان احتمالاً پلیس به علاوه 20 چون اون موقع 10 تا فقط سرویس میداد، الان بیش از 20 تا داره سرویس میده. و البته از نظر من الان باید یه تغییر پارادایم اتفاق بیفته. امیدوارم نیروی انتظامی استارت بزنه و دیدم که استارت زده که خدمات رو اصولا دیگه غیر حضوری کنه، یعنی هیچ کاری غیر از احراز هویت که حتی الان احراز هویت هم به صورت آنلاین داره انجام میشه دیگه نیازی نباشه به مراجعه حضوری. یعنی به نظرم نیروی انتظامی اگر کاری که سالها پیش کرد پلیس به علاوه 10 را انداخت، الان باید کمک بکنه که اصولا تمام پلیس به علاوه 10 جمع کنه و تمام پیشخوان‌های فیزیکی هم جمع بشه، همش بشه آنلاین، به جز احراز هویت هم که احراز هویت طرف یه بار میتونه بره تو بانکی هر جایی که حساب داره، یه بار احراز هویت به اون واسه دیگه تموم. میخوام بگم پس ببین تو همین جامعه که هیچ کسی باورش نمیشد، پلیس به علاوه 10 شک گرفت و خدمات هم داد. یعنی من خودم یه بار که سرویس گرفتم برای پاسپورت، اصلا باورم نمیشد اینقدر سریع پاسپورت من آماده بشه و بیاد چیزی. یعنی فکر میکنم الان باید مدت ها بشینم حالا جواب بدن ندن فلان، ولی دیدم نه، چقدر خوب و چقدر سیستماتیک این کار انجام شد. پس میخوام بگم ما در ایران خودمون هم نیلوفر آبی کم نداریم یا اون پاکت آف افکتیونس کم نداریم. خب این شد راهبرد اول. از تأکید میکنم من صحبت از آرزوها نمیکنم، از دریچه امکان دارم به اینا نگاه میکنم. پس نیلوفر آبی یکی از روزنه‌هایی که بازه هنوز از داره. دومین روزنه‌ای که از نظر من بازه، اگر خاطرتون باشه ما راجبه وقتی داشتیم راجبه این که چرا با سرعت مسیر توسعه رو پیش نمی رفتیم، گفتیم که نظام حکمرانی معلول داریم، یعنی این که ناتوان هستیم از حل مسائل. خب یه روشش چیه؟ بحث اصلاح نظام اداری، تقویت بوروکراسی، نمیدونم دولت سازی. اما حداقل من به عنوان آدمی که 6 سال توی دولت کار کردم به شما این رو بگم که ما خیلی نباید انتظار اصلاح نظام اداری از دن رو داشته باشیم. خب اگر این باشه، اگر اینو مفروض بگیریم و بعید باشه که دولت بتونه خودش رو بازسازی بکنه برای اینکه بتونه مسائل حل بکنه، چی کارات بکنیم؟ باید وایسیم. مسیر آلترناتیوی که پیش روی ماست بحث نتوکراسیه. ما با دموکراسی آشناییم، با بوروکراسی هم آشنایی. تو دموکراسی مردم میان رأی میدن، انتخاب، مشارکت، فلان حرفا. بوروکراسی هم یه دادمای بوروکرات میان مسئله حل میکنن، ولی نتوکراسی کمتر باهاش اسمش شنیدیم. نتوکراسی اون جاییه که من در بخش خصوصی هستم یا در جامعه مدنی هستم یا در انجمنها، نهادهای غیر دولتی هستم، اما به شیوهی کاملا غیر بوروکراتیک، آزادانه، مختارانه و غیر رسمی با دولت همکاری میکنم برای اینکه یک مسئله رو حل بکنیم. حالا ممکنه این بخش اتاق بازرگانی باشه، ممکنه یک استاد دانشگاهی باشه، ممکنه که یک تشکل غیر رسمی باشه، ممکنه که یک نهاد صنفی باشه، ممکنه یک انجمن علمی باشه. من برداشتم اینه که ما برای اینکه بتونیم مسائلمون رو حل بکنیم باید بریم سراغ نتوکراسی یا حکمرانی شبکه‌ای. وقتی روندهای جهانی رو هم که نگاه میکنیم میبینیم که حتی در کشورهایی مثل آلمان که از در نظام بوروکراتیک زبان زدن اینکه یک دولت مستقر مدرن مرکزی کارآمد دارن، حتی اونها هم رفتن به سمت استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی. نمیگم جامعه مدنی، چون رسانه ها هم هستن، چون دانشگاه ها هم هستن، حتی نهادهای بین المللی هم هستن، یعنی هر چیزی غیر از دولت. ولی ما اونا رو نمیایم لزوما یک رابطه رسمی توشون فراهم کنیم، مسئله محور آزادانه ایجنت های مختلف جمع میشن حول یه مسئله رو به دولت کمک میکنن یا در اتخاذ تصمیم یا در اجراش. این مسئله که حل شد دو مرتبه این نتورک از بین میره، آدم ها میرن بازی خودشونو میکنن. من یه پژوهشگرم، یه مشاورم، یه مدرسم، یه معلمم، یه استاد دانشگاهم، یا نه اصلا یه دامدارم ولی عضو یک شبکه از دامدارانم، عضو انجمن دامدارانم، میام توی فضای موقتی غیر رسمی آزادانه همکاری میکنم. این هم مسئله که حل شد دو مرتبه میرم سراغ کار خودم.
به عبارتی میگین دائم یه جامعه ای که میخواد اصلاح بشه شبکه میسازه.
دقیقاً.
یعنی وقت اون حکمرانان و فعالان مدنی، احزاب سیاسی، نخبه ها، همه اینا. ببین مشتبه، بارها من مواجه شدم رو اینستاگرام، رو تلگرام، یه کسایی نوشتن که من چی کار کنم. یعنی برای اینکه این جامعهمو بسازم من چه کمکی میتونم کنم. الان میتونم از زبان تو بگم که به همه اونا میتونید شما حداقل پاسخ بدی، بگی که بخشی از یک شبکه یا نتورک حل یه مسئله باشید.
دقیقا.
حالا ببینید تو چه نتورکی میتونید قرار بگیرید. ها
دقیقاً.
البته اون وقت این سوال پیش میاد که مثلا حکمرانی و حاکمیت سیاسی هم باید زمینه ساز این نتورک ها باشه دیگه.
آها. اگه
کسی اومد تو نتورک فوری مثلا نگیرن ناجورش.
آره. من چون هم این ور میز بودم، هم روزگاری اون ور میز بودم، میدونم که اتفاقا اولین سوالی که میشه و اول نقدی که به این ایده میشه اینه که آقا راه نمیدن ما رو، اجازه نمیدن ما حرف
الان بزن. یه پله رفته بالاتر میگن که اصلا نمیخوان.
آره. برابر این من عنوان فرعی این استراتژی رو گذاشتم ائتلاف نامتقارن. یعنی جایی که اون طرف نمیخواد ما میخوایم، اون طرف مخالف ما میخوایم. اینجا و اتفاق 10 تا عامل کلیدی موفقیت برای نتوکراسی رو گذاشتم. یکیش اینه که صبوری بخش مردمیه. یعنی اینکه ما میدانیم که هیچ فرش قرمزی برای همکاری با دولت برای ما وجود ندارد، اما ما اینقدر میریم، اینقدر درخواست میکنیم، اینقدر همکاری میکنیم، اینقدر پس زده میشویم تا پذیرفته بشیم. و این لازمه چیه؟ هم شبکه سازی با دولت، هم شبکه سازی با بخش مردمی با هم دیگه. یعنی من از یه نهادی میرم سراغ یه انجمن دیگه، یه تیم غیر رسمی هم میذارم کنار هم دیگه، یه نهاد بین المللی هم میارم، یه دو نفر آدم خبره ایرانی هم که خارج از کشور زندگی میکنن اونا رو میارم. الان فضای اینترنت به ما اجازه میده این کارا رو بکنیم. قبلا شاید سخت بود، ولی الان آدمایی که در زمان و مکانهای مختلفی هستن میتونن جمع شن روی مسئله فکر کنن و این برای مسئله راه حل بدن. بنابراین اگر باز دو مرتبه به جای آرمان اندیشی راجب امکان صحبت کنیم، روزنه این که اجالتاً یه ذره باز هست، این استراتژی نتوکراسی یا ائتلاف نامتقارن.
به عبارتی شما نمیگی که من مشتبه لشکر بلوکی هم آرزوی یه دموکراسی با این مشخصات،
دقیقا.
یه توسعه با این مشخصات خیلی خوب ندارم. میگم که این ویژگی ها که تو اون جدول مفصل آوردی امکانی فعلا بیش از این وجود نداره. خب یعنی بین همه امکان ها میتونیم به این نتوکراسی امید ببندیم.
دقیقا.
و به اون نیلوفر آبی.
حالا من همیشه به دوستان میگم که ما اصولا آدم ها دنبال راحت ترین راه هن. برای توسعه راحت ترین راه اینی که یه آدم کار درسته، با وجدانه، کشور دوسته، یعنی وطن پرسته، دارای وجهه بین المللی بالا و مشروعیت داخلی بالا در مصدر امر قرار بگیرد و همه هم ازش حمایت کنن. خب این اتفاق نمیفته به این زودیا، یا اصلا فرض کنیم که اتفاق به این زودیا نمیفته، ما چی کار کنیم؟ تا اون موقع صبر کنیم؟ بنابراین این جزء فانتزیای ماست که ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. این راحت ترین مسیر توسعه است.
ممکنه هم اینجوری بگی که یک کشور پیدا کنید که همین یه آدمی با این مشخصات
نه حالا
یه جا ظهور کرد.
آره مثلا فرض کن لی تو سنگاپور، مثلا فرض کن که یه آدمی بوده که کار درست بوده، وطن پرست بوده، شانس تاریخیش هم جوری بوده که در یه زمان مناسبی تو موقعیت قرار گرفته، سالیان طولانی هم حکمرانی کرده، فرهنگ مردمش هم ساپورت کرده این شیوه حکمرانی و اوکی شده. یعنی ما ممکنه واقعا تا سالهای سال یه همچین آدمی در ایران ظهور نکند.
حتی اونم میتونم بهت بگن که لیکوانیو در سنگاپور ظهور کرد. آره. و سنگاپور کلن یه جزیره کوچیک بود.
آره، یه کشور شهر کوچیک،
شهر تنوع. آره. یه شرایط خاصی بود. آره. و ممکنه هیچ وقت ظهور نکنه،
اتفاق نکنه. آره. حالا یه چیزی که دو تا نکته راجع به نتوکراسی بگم. یکیش رویکرد همدلانه و مسئولانه است به جای رویکرد منتقدانه و امتیازخواهانه. یعنی ما موقعی که با دولت در ارتباط هستیم باید حواسمون باشه که آقا ما رفتیم نرفتیم اونجا که انتقاد کنیم. اونا که به اندازه که ما هم اونا دل خوشی از ما نداره، هم ما دل خوشی از اونا نداریم، ولی الان اونجا میریم برای که مسئله حل کنیم. بنابراین میایم روی مشترکات صحبت میکنیم، روی چیزی که میتونیم با هم مسئله مشترک داریم، نمیریم اونجا. چون من دیدم بعضی از دولت مردا هستن میگن آقا مثلا ما مشکلمون اینه که با بخش خصوصی که صحبت میکنیم اینا به جای اینکه مسائل ملی رو مطرح کنن میان از ما امتیاز میگیرن، مثلا فرار میکنیم از این. میخوام بگم پس لازمه حکمرانی شبکه اینه که دولت مردا احساس کنن که شما نیومدی انتقاد کنی یا نیومدی امتیاز بگیری، بلکه اومدی مسئله مشترک حل کنی. این خیلی نکته مهم، این شکننده میکنه اگر این نکته رو رعایت نکن.
خب اینجا جان، بحث عملیات خیلی مهم میشه مشتبه. یعنی میگیم که ساختار که یه همچین تعادلی نداره که دو طرف بیان روی یه صفحه وایسن برای حل مسئله کردن. آدم آزاد هم که به طور اتوماتیک بای دیفالت منفعت جوه. خب حالا این وسط میمونه یه آدم های خاصی با یه عملیات های خاصی که در هر کدوم توی لحظاتی در یه بسترهایی بیان و یه همچین تعادلی رو شکل بدن. یعنی مثلا آردم بلند بلند فکر میکنم، شاید تو موافق نباشی، یه کسی که ریزکاری های تاریخی دهه 40 رو بیشتر بدونه با من مخالفت کنه. من مثلا تصورم اینه که یه آدمی مثل علی خانی، مثل رضا نیازمند بر یه بستر خاصی میاد، همین عامل همین کار میشه. یعنی مثلا من وقت خاطرات رضا نیازمند رو میخونم میبینم که این آدم نوع برخوردش، تنهایی که طرف دولت بوده ها، ولی وقتی رفته سراغ قنچی که بیاره و یه کارخونه خودروسازی را بندازه، یا نوع برخوردش با خیامی ها یا با بقیه این گونه است که بیاید با هم مسئله حل کنیم.
دقیقا.
یعنی اون وقت اینجا عامل ها نقش تاریخی بزرگی پیدا میکنن. آدم هایی که میتونن حلقه وصل باشن خیلی مهم میشن. شاید تو تاریخ بقیه کشوران بگردیم این آدم های حلقه وصلی خیلی زیاد بشه.
حالا حلقه وصل که میگی، مفهومی که آقای فراستخواه استفاده میکنه کنشگر مرزیه.
آره، ما دیگه یه صورتبندی تئوریک هم ازش داریم. آره. که کنشگران مرزی خیلی مهمن.
دقیقا. و در هر صورت ببینید نکتهش اینه که اگر شما بخوای استراتژی نتوکراسی بری، پایش اعتماده. اون آدمه باید بدونه که تو آمدی مسئله حل کنی، نیومدی این وسط برای خودت یک امتیازی و رانتی بگیری، و نیومدی انتقاد کنی و زیر سوال ببری،
و نیومدی بزنی داغونش کنی.
آره. این خیلی نکته مهمیه، یادمون نره. ببین ما ممکنه خیلی آرزوها داشته باشیم یا خیلی چیزای مطلوب، آرمانه مطلوب، ولی الان اگه بخوایم کشور پیشرفت بکنن، ما باید بریم سراغ چیزایی که شدنیه و منجر به پیشرفت کشور میشه. که یکیش گفتیم چی شد، یکیش گفتیم همین نتوکراسیه، یکیش هم بحث ریزنهادات. هر دوتاش هم میبینید اون بحث تواضع و فروتنی توش هست. یعنی ادعای خیلی گزاف و بزرگی نمیکنه، نمیگه ما خیلی کارهای بزرگی میتونیم انجام بدیم، ولی میگه آقا بیا یه مسئله حل کن. کنار این دوتا استراتژی، دوتا استراتژی هست که اولویتش به اندازه اونا نیست، اما چون افق تأثیرش بلند مدته و اگر ما از الان استارتش نزنیم، ممکنه چند سال بعد احساس خسران بکنیم تو این حوزه. یکیش تربیت نسل توسعه آفرینه. ما به اندازه کافی توسعه خواه هستیم. ما نسلی هستیم که حسرت توسعه داریم. ما وقتی تو این ده 20 ساله، مثلا اگر حالا شما سنت هم از من بیشتره، خاطرت باشه توی نوشته اخیرم هم نوشتم ما تمام دریچه‌ای که نسبت به دنیا داشتیم دیدنی ها بود، یعنی دیدنی ها که پخش می شد این دریچه‌ای از جهان هستی بود، می فهمیدیم یه چیزی اونور دنیا هم هست.
یادش بخیر جلال مقامی همین روزا درگذشت،
خداوند رحمتش کنه.
خداوند
رحمتش کنه. صدای بسیار زیبایی داشت. حالا این نسلی که الان هست، اینا ترکیه رو دیدن، دبی رو دیدن، احتمالاً مالزی و سنگاپور یا دیدن یا تعریفش رو خوندن، دیدن که تو همین فاصله اینا رفتن. بنابراین ما به اندازه کافی حسرت توسعه رو داریم، توسعه خواه هستیم، اما آیا واقعاً توسعه آفرین هم هستیم یا نه؟ قرارم نیستش که همه نسل توسعه آفرین باشه. یه تحقیق انجام شده این که حدود 3% آدم ها اگر که پای یه قضیه وایستن این قضیه این محقق کرد. بنابراین نمیخوام بگم ما همه 85 میلیون نفر باید توسعه آفرین باشیم، اما یه بخش قابل قبولی از جامعه با توسعه آفرین باشه. یعنی چی؟ اولا که علاوه بر این که آرزوی عمیق توسعه رو داشته باشه، بفهم آقا توسعه ابعادش چیه، ازلاش چیه، دردسراش چیه، چه کارهایی رو نباید در مسیر توسعه انجام داد، چه چیزهایی در کوتاه مدت انگار یه موفقیته ولی در بلند مدت وقتی نگاه میکنه منجر به پسرفت خواهد شد، منجر به مشکلات جدی خواهد شد. کسایی که یه ذره تاریخ خوندن، یه ذره به حقوق خودشون آشنان، مهارت ها و خصلت های گفتگو کردن، حل مسئله کردن، اینها رو بلدن، آگاهی های راهبردی دارن در مورد توسعه، اینا چیزیه که من و شما باید کمک بکنیم که هم خودمون به اینا مجهز بشیم. یعنی وظیفه، به نظرم وظیفه اخلاقی من و شماست که راجع به توسعه بیشتر بخونیم، بیشتر یاد بگیریم، مهارت های توسعه خودمون افزایش بدیم و هم کمک بکنیم که نسلی که داره شکل میگیره و قراره که آینده کشور رو رقم بزنه مجهز بشه به اینا. بنابراین من میگم پرورش نسل آینده. و یه چیز دیگه که کنار این هست، بحث من بهش میگم استراتژی مشق شب یا هومورک. به چه معنا؟ ما میدونیم که الان خیلی از چیزها امکانش وجود نداره یا اصلا امکان طرحش هم نیست، اصلا چه برسه امکان اجراش. اینا مثلا دارم میگم، فرض کنید که من اعتقاد به این داشته باشم که ما باید مجلس دو سطحی داشته باشیم، کنار این مجلس مجلس سنا داشته باشیم، یا مثلا فرض کن که به ذهنم میاد که آقا این نظام انتخابات مجلس به گونه ایست که کلن سیستم پوپولیستی میاد بالا و آدمایی که میان آدمای خیلی قد بلندی نیستن، یا حتی اگر هم قد بلند باشند تحت فشارهای محلی و لوکال قدشون کوتاه میشود. حالا من مثالایی دارم از این
کارهای چه... قد کوتاهی میکنن،
مجبورن کار. یعنی حتی اگر الان من اگه برم از منطقه خودم بخوام، اگر رای اگر تایید بشم، اگر رای بیارم و اگرم خیلی هم آدم بلند نظری باشم، آخر زیر بار فشارهای محلی مجبورم کارهای کوچیک بکنم.
یه دلیلش مال اینه که چون ساختار اداری محلی وظایفش رو انجام نمیده، شهرداری خیابون رو درست آسفالت نمیکنه، شورای شهر کارش رو انجام نمیده، در نهایت همش کانالیزه میشه به سمت شما نماینده که آقا یه کاری برای ما بکنه.
بنابراین میگم که آقا فرض کنید که من یه طرحی دارم برای نظام انتخابات دو سطحی یا همین انتخابات های مجلس هم سطح اول هم تغییر بکنه، مثلا استانی بشه یا مثلا یه حالت دیگه. حساب کتاب که میکنم میگم که آقا الان امکان طرحش وجود نداره. من معتقدم به مشق شب. اینم از آقای محسن خلیلی یاد گرفتم. ایشون میگه آقا اگر حرف خوبی داری مکتوبش کن، این مکتوب راه خودش رو پیدا میکنه. شما باید بنویسی. اولا که با نوشتن تازه میفهمی که خیلی چیزا رو نمیدونی، یعنی اون ایده خامی که تو در ذهن خودت فکر میکنی که حل مسائل جامعه است، وقتی شروع میکنی به نوشتن میفهمی که چقدر باگ داره. ولی حالا اینکه بنویسی، با دیگران به اشتراک بذاری، مطرحش بکنی، این به نظر من چیزیه که آماده میشه، پخته میشه برای زمانی که پنجره فرصتی فراهم شد، نه اینکه تازه من اون موقع برم حالا بدو بدو دنبال چیزی بگردم، حالا یه چیز آماده دارم تو کشوی میزم میذارم روی میز. من به نظرم وظیفه بخش بزرگی از جامعه، اونایی که تو حوزه آب، انرژی، نمیدونم علوم، بحث سیاسی، اقتصادی، ایراد نداره واقعا بعضی از ایده حرفایی که ما داریم ممکنه که الان گوش شنوایی واسش وجود نداشته باشه، یا نه حتی حاکمان هم بنده خدا آبی که قبول داریم ها، ولی الان موقعی طرحش نیست. الان ما در برهه حساس کنونی هستیم که این برهه حساس کنونی مثلا یه ذره طولانی هم شده، خب نمیتونیم، اشکال نداره. من و شما وظیفه‌مون اینه که اونو مکتوب کنیم، طرحش کنیم، با جمعی که میتونیم کامیونیتیش کنیم، مراودش کنیم، مفاهمش کنیم، چکشکاریش کنیم، آمادش نگه داریم برای اون زمانی که امکان طرحش وجود داره.
من میگم در آینده اونایی دیکته میگن که قبلا خودشون مشقشون رو نوشته داشته باشن.
بنابراین من واقعا به مشق شب تأکید دارم و میدونم در کوتاه مدت مسئله رو حل نمیکنه، ولی در بلند مدت جامعه ای که نخبگانش مشق شبشون رو انجام داده باشن در لحظات حساس تاریخی امکان این که بتونن اون مشق شبشون،
این در اصل یه پاسخی هم هست به خیلی از اونایی که به من، تو و خیلی های دیگه میگن آقا به خطاب به کی داری مینویسی؟
دقیقا.
اصلا برای چی مینویسی؟ کسی که گوش نمیده شما برای چی مینویسی؟ یا به من میگن آقا این یعنی پادکستر برای چی میسازی؟ تو داری برای کی حرف میزنی اصلا؟ اینا قرار نیست که به سرعت چیزی اتفاقی بیفته، ولی تو اون لحظه‌ای که تصمیم گرفته بشه، بذاری مثال تاریخی بزنم، این مثال دم دست، یه زمانی دوستان داشتن یه کتابی می‌نوشتن در مورد اندیشکده ها و یه اندیشکده ای تو اونجا کتاب آوردن که در واشنگتن از سال 2005 روی کاهش کسر بودجه دولت آمریکا کار میکنه. سال 2015 از مدیر این اندیشکده پرسیده بودن که شما چقدر موفقیت داشتین؟ پاسخش خیلی هوشمندانه بود، به این تئوری مشق شب تو خیلی نزدیکه. گفته بود اگه منظورت از موفقیت اینه که ما 10 سال رو کسر بودجه دولت آمریکا کار کردیم و باعث شدیم که 1 دلار کسر بودجه کم بشه، ما موفقیتمون 0 بوده، چون ما حتی 1 دلار هم نتونستیم کسر بودجه رو کاهش بدیم. اما اگه منظورت از موفقیت اینه که روزی که در کاخ سفید، روزی که در کنگره و در واشنگتن یه اجماعی شکل گرفت که ما حالا میخوایم یه کاری کنیم که کسر بودجه رو کاهش بدیم، اون روز ما راهشو بلدیم 100%، یعنی ما انقدر مشقمون رو نوشتیم که حالا اگه یه روزی به ما گفتن که بیاین کسر بودجه رو ما جدی پاش وایسادیم میخوایم کمش کنیم، ما راهشو بلدیم. حالا تو هم داری تو استراتژی مشق شبت میگید مشقامونو بنویسیم تا یه روزی که شرایط مهیا شد برای این که یه کاری بکنیم، تازه نگیم که آقا کی بلده این کار رو انجام بدیم، یعنی نوشته باشیم، بلده این که ذهنها رو برای اون لحظه آماده کرده باشیم. این یه پاسخی است برای اونایی که میپرسن که حالا من، تو، نمیدونم محسن رنانی، هر کسی دیگری چرا داره مینویسه.
درسته. اصولا ببین مثلا فرض کن یه کسی تصمیم میگیره که اینترنت محدود بشه یا یکی از شبکه‌های اجتماعی، ما این تصمیم رو در عرض چند ساعت میگیره، 1 ساعت توی جلسه تصمیم میگیره، اما از نظر من در عرض 10 سال و 1 ساعت تصمیم میگیره، یعنی 10 سال میشنوه، میخونه، تجربه میکنه، ذهن شکل میگیره تا اون آدمه توی جلسه 1 ساعته راجع به یه موضوعی تصمیم. اون 10 سال رو کی میسازه؟
یعنی یه عده‌ای براش نوشتن که تو اگه ببندی کار خوبیه.
بنابراین وقتی ما به تصمیمات مهم زندگیمون ممکنه در عرض 1 روب گرفته باشیم، 1 روب فکر کرده باشیم، ولی اینجوری نیست، 20 سال و 1 روب بوده. خب این 20 سال حاصل همه آدمهایی که دیدیم، کتابایی که خوندیم، تجربیاتی که داشتیم، فکرایی که کردیم، شکستایی که خوردیم. بنابراین اگر کسی الان مشق شب بنویسه یا اگر وقت بذاره برای تربیت نسل توسعه آفرین، ممکنه مستقیم اثر خودش رو توی توسعه نبینه، اما همون جوابی که اون اندیشکده گفت، یعنی اون روزی که یه تصمیمی راجب آب، راجب اینترنت، راجب میادین مشترک، راجب انتشار اوراق بدهی، راجب پلیس به علاوه ده، این تصمیمات وقتی داره میگیره، همه اون چیزا روی این تأثیر گذاشته، من اعتقاد دارم که روی اینا باید کار کرد.
اینو بذار پیوندش بدم به همون جمله‌ای که خودم گفتم، خواسته های محدود و مقاومت نامحدود. ما یه خواسته محدود داریم که مثلا در آب یه اتفاق اینجوری بیفته، یا در اینترنت، یا در اوراق بدهی، یا در اصلاح نظام بانکی یه کوچولوش. میدونیم هم که اگه این اصلاح اتفاق بیفته همه مملکت درست نمیشه، ولی این یه اصلاح کوچولو ضروریه.
درست.
و حالا وقتی بی نهایت دربارش مینویسیم و بی نهایت دربارش حرف میزنیم و بی نهایت دربارش ذهنها رو آماده میکنیم، یعنی داریم همون سیاست مقاومت نامحدود رو به کار میگیریم. یعنی سر خواستمون صفر وایسادیم که دخترها برن مدرسه. این یه خواسته کوچیکه. میدونیم هم که دخترها برن مدرسه همه حقوق زنان محقق نشده، جامعه هم به تمام معنا مدرن نشده، ولی در مورد رفتن دختران به مدرسه مینویسیم، فکر میکنیم، کنفرانس میذاریم، پادکست میسازیم، لازم باشه یه جایی هم اعتراض میکنیم، ولی اعتراضمون در مورد همین چیزه است، همین
یه ایده مشخص،
یه ایده مشخص
که بدونیم دقیقا داریم چی کار میکنیم،
اصلا بدونیم چی میخوایم. یعنی از این جهت تو این استراتژی تو، اینکه اولش بدونیم محدود چی میخوایم و بعد صفر روش وایسیم و دربارش مشق بنویسیم و دربارش نتورک کار کنیم، یعنی نوتوکراسی هم اینجا کار میکنه، یعنی نتورکی کار کردن هم بخشی از همون مقاومت نامحدود بر سر یک خواسته محدود میشه.
اصلا خود این مشق شبه کمک میکنه که نمیگم حتما همه کسایی که تو نتوکراسی دارن میرن حتما باید اهل مشق شب باشن، نمیخوام این بگم، چون واقعا بعضیا همین که میرن تو یه نتورکی خود وجود خودشون به اون نتورک اعتبار و غنا و تسهیلگری و حل مسئله میبخشه، ولی تو اون نتورک حتما یه آدمی باید مشق شبش انجام داده باشه.
یه کسی باید درباره این که چه نتورکی لازمه اصلا حرف زده باشه،
حرف زده باشه، راجب مسئله فکر کرده باشه، یه ایده اولیه داشته باشه، بذار رو میز آدمای دیگه حالا حول و حوش اون مسئله چکشکاری کنن و به اجماع برسن. بنابراین حالا جمع‌بندی میخوام بکنم، ما میتونیم کلی آرزوی خوب راجب توسعه این کشور داشته باشیم که نشدنی باشه. اون چیزایی که از آن شدنیه و از عهده من و تو که دور میز نشستیم برمیاد اینه که بریم سراغ نیلوفر آبی، نتوکراسی، شبکه سازی حل مبتنی بر حل مسئله در ائتلاف نامتقارن با دولت، یعنی صبوری کنیم، تحمل کنیم و خود ما نزدیک بشیم به حکومت برای اینکه بتونیم مسئله حل بکنیم، نسل توسعه خواه رو پرورش بدیم و از جمله خودمون، یعنی رو خودمون، نه اینکه ما بلدیم به دیگران، نه، ما با دیگران توسعه آفرین تر بشیم و مشق شبمون رو بمیسیم. اینا کمک میکنه که اون حلقه های شوم توسعه نیافتگی در ایران شکسته بشه.
خب ممکنه اینا هم در یه سطحی که رسیدن خودشون نیروهای جدید رو آزاد کنن که وقت اون استراتژی های دیگه هم امکان پذیر بشه. یعنی مثلا وقتی این نتوکراسیه به یه سطحی رسید و یه سری از مسئله ها حل شدن، مثلا احساس ناامنی سیستم بیاد پایین تر، مثلا سطح گشایش سیاسیشو ببره بالاتر.
دقیقا. یا مثلا همین ایده فوکویاما همینه دیگه، وقتی میگه انتری پوینت یعنی همین، یعنی میگه تو از اینجا شروع کن ببینی اگر میبینی بقیه مسیرها. یه جمله میخوندم میگفتش که ما بعضی وقتا اینقدر به یه در بسته نگاه میکنیم که یادمون میره دومت اونورتر یه در باز وجود داره. اگر یه دری بسته است، قرار نیستش که ما خودمون رو بزنیم، اون دره رو بزنیم. میتونیم از یه مسیر دیگه ای، از یه روزنه ای که اجالتا نیمه بازه شروع کنیم و از اونجا به اون اتاقی که میخوایم راه پیدا بکنیم.
خیلی ممنون مشتبه جان که این اپیزود رو با ما بودی. حتما مخالفانی خواهی داشت، حتما منتقدانی خواهی داشت و امیدوارم که این اپیزود ما کمک بکنه که بحثی درباره کتاب استراتژی توسعه ایران، چرا ایران عقب ماند و چگونه پیشرفت کنیم، مجتبی لشکر بلوکی شکل بگیره. این کتاب رو انتشارات فرهنگ سبا در سال 1401، بهار 1401 منتشر کرده و میتونین تهیه بکنین. ما هم به زودی در صفحه برگ برگ معرفیش میکنیم، تو فروشگاه برگ برگ هم میذاریم که اگه کسی خواست بخره. خب خیلی خوشحال شدم، من فقط تشکر میکنم و امیدوارم که فضای شکل بگیره. شنوندگان محترم پادکست دغدغه ایران، من یک توضیحی بدم درباره استراتژی ما در این گفتگوها. ما هم کلان بحث کردیم با آرش رئیسی نژاد در اپیزودهایی درباره جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در این نقطه ای از تاریخ و جغرافیا که ایستاده، هم ما بحث کلان داشتیم با دکتر مجید شاکری درباره نقشی که از ایران از دست رفته و نقش جدیدی که باید به طور کلان در جهان امروز پیدا بکنیم. اون دو گفتگوی ما گفتگوهای سطح کلان بود درباره اینکه، و عمدتاً رویکرد ما به حکومت بود که حکومتی که در اصل باید در سطح دیپلماتیک و در سطح روابط بین الملل بتونه رابطه جدید، یعنی نقش جدیدی در جهان برای ما پیدا کنه یا نقشی داشته باشه در اینکه مثلا ما در طرح BRI یا هر طرح ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بزرگی در جهان چه نقشی پیدا کنیم. گفتگویی که امروز با مجتبی لشکربلوکی داشتیم از یه زاویه دیگه به توسعه نگاه میکنه، از زاویه اینکه چه چیزی روی زمین امکان پذیره و در چارچوب اون تلفیق تئوریکی که لشکربلوکی انجام داده که از سطوح پایین تا بالاترین سطح رو تحلیل کرده، آنچه که امکان پذیره چیه. خودش هم تأکید کرد که من درباره آرزوها حرف نمیزنم، نمیگم که ما آرزوهای چه چیزی داشته باشیم. ما میتونیم خیلی آرزوهای خوب داشته باشیم درباره آینده ایران، درباره توسعه، ولی کار او و تلفیق تئوریکی که انجام داده و کتابش رو هر کس بخونه متوجه میشه که او خیلی واقع گرایانه درباره آنچه که امکان پذیر است گفتگو میکنه و مینویسه. امیدوارم که این گفتگو با مجتبی لشکربلوکی به پیشبرد مباحث توسعه در ایران و اندیشه ورزی بیشتر در روی این مسئله کمک کرده باشه. این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی مؤسسه نیکوکاری رعد ضبط شده. تشکر میکنم از مؤسسه نیکوکاری رعد و امکانی که فراهم کردن برای اینکه این اپیزود رو ضبط بکنیم. رعد 37 سال سابقه در عرصه نیکوکاری داره و امکانات مختلفی رو در اختیار افراد حقوقی حقیقی قرار میدن و درآمد حاصل از این امکانات هم صرف توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. اگر که بخواید از امکانات سالن کنفرانس، سالن برگزاری جلسات یا حتی رستوران، کافه استفاده بکنید یا کلاس‌های آموزشی برگزار کنید، میتونید از امکانات رعد استفاده کنید و مطمئن باشین که درآمد حاصل از این کار هم صرف اهداف خیریه و توانمندسازی افراد دارای معلولیت میشه. ما در اپیزود 70 قسمت اول از کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی رو ارائه کردیم. بعد کشور وارد فضای غمناک و به غایت دردناکی شد که هنوز هم از اون خارج نشده. اصلا فضایی برای طرح مبحث نقش دولت در تحول صنعتی نبود. بنابراین در اپیزود 71 به جامعه شناسی اعتراض پرداختیم که تا به امروز بیش از همه 71 اپیزود دیگر ما هم شنیده شده. دو اپیزود هم به گفتگو با مجتبی لشکربلوکی درباره استراتژی توسعه ایران پرداختیم که میشد بازتاب دردهای امروز جامعه ایران رو هم در اونها دید. متاسفانه هنوز کشور در همون فضایی قرار داره که ما 2 ماه پیش اپیزود 70 رو ارائه کردیم. اما درخواستایی داشتیم که اون بحث نقش دولت در تحول صنعتی رو تکمیل کنیم. همین کار رو هم قصد داریم انجام بدیم. سعی می‌کنیم در 2-3 اپیزود شرح کتاب پیتر ونز درباره نقش دولت در تحول صنعتی رو کامل کنیم و به این ترتیب فصل 4 این پادکست هم پایان بگیره. خیلی ممنون که در این روزها که سخت میشه انگیزه کاری داشت با ما همراهید و انگیزه ادامه راه هستید. سپاسگزاریم که ما رو به دیگران معرفی میکنید تا شنیده بشیم و به هر شیوه دیگری که تونستید از ما حمایت کردید. همه چشم انتظار دیدن روزهای بهتری هستیم. شاید خیلی هم با هم متفاوت فکر کنیم، اما همیشه به یاد داشته باشیم که ایران تنها دارایی مشترک ماست. اگرچه این دارایی مشترک به شیوه عادلانه بین ما توزیع نشده، اما مراقبش باشیم و به بهترین شیوه ها برای حفظ و ساختنش تلاش کنیم. هیچ ایده و انگیزه ای غیر از ایران عزیز نمیتونه ما رو دوست و همراه، هرچند با سلایق و تفکرات متفاوت، کنار هم نگه داره. همدیگر رو با همه تفاوت ها به رسمیت بشناسیم و محترم بدونیم، همدیگر رو عمیقا دوست داشته باشیم. خداحافظ.